دوستان خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم با سال جدید و بالاخره سیمرغ جدید و خدمت حسین عزیز و حسین قدیم و هستیم و خدمتتون بگم قرار بود خب آخر پارسال در واقع قرار بر این بود که در مورد ابتهاج هوشنگ ابتهاج یعنی سایه صحبت کنیم. هفته گذاشتم اینو الان من هم پوزش بخوام ازتون هم یه اعترافی بکنم، گناه هستش گردن منه، گناه فریش بیادن امیر حسین توفیقی شده. گناه من این بود که من فراموش کرده بودم دوتا قرار همزمان گذاشته بودم و در واقع خیلی بابتش پوزش میخوام. گناه فری هم که به امیر حسین که گفتم که آره امیر جان تو برو چیز بکن، امیر گفت اصلا عالیه کنسل میکنه میندازیم گردن تو و کنسل کردن خیلی با خوشحالی و آره. البته استقبال دوستان عزیزم بی تاثیر اینه که خلاصه پوزش من رو بابت هفته پیش بپذیرید و از این به بعد ولی غالبا همون دوشنبه میانی هر گوش خواهیم آه یک شنبه میانی هر گوش خواهیم بنابراین چی شد؟ میشه یه شنبه آخر این برد دوباره داره نتیجه اینطوری میشه. حالا موضوعی که من میخوام خدمتتون بگم در واقع طبق معمول یه مقدار زندگی نامه و بافت جامعه شناختی سایه است که همون هوشنگ ابتهاج خودمان است و من در واقع بحثی که میخوام بکنم سه تا لایه رو بیشتر میخوام بهش نگاه کنم، یه مقدمه در مورد بافت خانوادگی و جایگاه در واقع تبارشناسانه سایه خدمتتون میگم، یه لایه در مورد در واقع فعالیت فرهنگیش، اون شکلی که این آدم توی عرصه فرهنگ ظاهر شد و چگونه چفت و بست شد با نهادهای اجتماعی و با شخصیت‌های دیگه چگونه اتصال برقرار کرد. یه لایه دیگه مربوط میشه به سیاست، یعنی مدارهای قدرتی که سایه در میانش قرار میگیره که خب این سه تا فکر میکنم وجوه مهم حضور جامعه شناختی سایه توی دوران معاصر ماست. حالا بحثای دیگه هم حالا حاشیه‌ای مثلا در مورد روانشناسی این آدم، در مورد حالا اون بحثای دیگری که معمولا لایه لایه می‌کنیم اونام هست که من بین اینها خواهم گنجوندش. یه نکته که من فکر می‌کنم به عنوان پیش درآمد در مورد سایه رو بهش توجه کنیم اینه که ساخت خانوادگی ویژه‌ای داره سایه. سایه اگه بخوایم خانواده‌اش رو در واقع بگیم، از طرف پدری این نوه میرزا ابراهیم خان در واقع تاج‌الملک تفرشیه، یعنی جز اون خاندانای دیوانی تفرشی هستند که فراهانی ها و تفرشی ها میدونیم دیگه، لایه در واقع بوروکراسی دیوان سالاری دوران قاجار رو مردم تفرش و فراهان در واقع تولید کردن. تقریبا همه این شخصیت های مشهوری هم که میشناسیم، مصدق و بگید آدم های دیگر رو بگید، مصطفی الممالک، اینا تقریبا همشون از اونجا اومدن و خیلی تعیین کننده است، یعنی به لحاظ جغرافیای اجتماعی اتفاقی که دوران معاصر ما افتاده این منطقه رو معمولا نادیده انگاشتن، منتها خاندان‌های مهم منطقه تفرش و حالا حوالی اون تفرش فراهان و شهرهای حوالی اون خیلی خیلی مهمن، همچنان که طالقان هم تا یه حدودی در درجه بعدی اهمیت داره. در صورت میرزا ابراهیم خان پدر بزرگ پدری سایه یکی از نسبتاً افراد بزرگ مهم تفرشی است که اینا مهاجرت میکنن به شمال ایران و پیشگار سپهدار اعظم همین آدم، یعنی میرزا ابراهیم خان در واقع ابتهاج‌الملک پیشگار و در واقع معاون نفر دست راست سپهدار رشتی رو نمیدونم میشناسین شما یا نه، فتح الله اکبر. سپهدار رشتی برای اینکه الله تو ذهنتون بیاد، رضاخان یادتونه دیگه، کودتا کرد 1299 و دولتی بود اون موقع، اون دوره که سید ضیا و رضاخان کودتا کردن، اون دولتی که سر کار بود دولت سپهدار رشتی بود. فتح الله خان اکبر ملقب به سپهدار رشتی یکی از ملاکان بزرگ شهر رشت بود، گیلانی بود اصلا، خیلی خیلی تو تاریخ ها نوشتن که آدم حالا داره ضبطم میشه اینطور توصیفش کردن، آدم کموش ابله احمد بود، منتها به نظر میاد این چنین نبوده، به نظر میاد که اتفاقا خیلی آدم زیرکی بوده و خودشو به حماقت میزده، منتها جالبه که نفر دست راستش پدر بزرگ در واقع طرف پدری سایه میشه. طرف مادریش هم مهمه، یعنی طرف مادریش هم چیز رفعت ممالکه که اونها هم مستوفی هستن، یعنی خانواده خانواده دیوانی دوران قاجاران. مادر سایه که میشه فاطمه رفعت یه زن مذهبیه با یه ساختار خانوادگی دیوانی قاجاری همجور که خدمتون گفتم، و سنتگرا باز برای اینکه بافت خانوادگیشونو ببینید، خواهر این زن که میشه دایی چیز سایه و تحت تاثیر این داییش هم بوده، سید حسن رفعته. سید حسن رفعت یکی از آدمای خیلی متجدد، یه خورده شالوده شکنه، نسل پیش از سایه محسوب میشه. خود سایه توی چیز گفته که مثلا سگ داشته این، که خیلی اون موقع غیر عادی بوده تو خونه، سگ لباسای رنگارنگ می‌پوشیده، مذهبی نبوده، نماز روزاش نمی‌گرفته، شخصیت این شکلی داشته که با خواهرش یعنی مادر سایه یه مقدار در فضاد. اینم خدمتتون بگم که این میرزا ابراهیم خان 4 پسر داشت، اینم فکر می‌کنم مهمه نگاه کردن بهش. پسر بزرگش که در واقع میرزا آقاخان باشه بابای سایه است، یعنی سایه در واقع نوه بزرگ خانواده ابتهاج الملک. منتها خیلی جالبه که ستای دیگه، ستاشون آدم های مهمی هن. نفر بعدش ابوالحسن ابتهاجه که دیگه فکر کنم همه میشناسن، رئیس بانک ملی بود و رئیس سازمان برنامه بودجه، اصلا سازمان برنامه بودجه رو یه جوره این آدم تأسیس کرد و خیلی آدم کلیدی و مهمی از دیوان سالاران دوران پهلوی دوم، و کسی بود که خب انقدر مقتدر و شدن بود که میدونیم با شاه هم در افتاد سر برنامه هاشو، به همین خاطر هم کنارش گذاشتن. برادر کوچیکترش از بالا به پایین دارم میگم دیده، میرزا آقاخان یعنی در واقع بابای سایه، ابوالحسن، بعدیش غلام حسین خانه، غلام حسین خان ابتهاج که او هم شخصیت خیلی مهمیه و او هم در دوران پهلوی دوم یک آدم خیلی تعیین کننده ایه، خیلی آدم با نفوذیه. این هم خدمتتون میگم اینا دامنه نفوذ جغرافیاییشون همچنان شمال ایرانه، معمولا یه پایگاهی در شمال ایران داره. و برادر کوچیکه این خانواده هم که احمد علی اسمش، او هم یه شخصیت مهمیه، اینو بهش میگفتن سلطان سیمان ایران، و این کسی که اولین کارخونه های سیمان ایران رو انداخت که توی اون فرایند ساخت و ساز دوران پهلوی دوم سیمان خیلی مهمه. حالا من الان وارد حالا اقتصاد سیمان و این نقشش تو توسعه نمیخوام بشم، منتها اصولا فناوری سیمان و توسعه کارخانه های سیمان توی ایران یکی از نشانه ها و یکی از مقدمات شهرنشینی، گسترش شهرنشینی و مدرن شدن شهرهای ایران، که این احمد علی یه آدم کلیدی درش. برای این دارم روش تاکید میکنم که سایه 20 خورده ای سال کار میکرده برای این آدم، و این معمولا خیلی دیده نمیشه، منتهی شرکت خیلی گسترده مهمی داشته. و سایه در واقع حالا تاریخش هم اگه بخوام خدمتتون بگم از سال 32، یعنی بعد در واقع فوت پدرش و بعد البته کودتای 28 مرداد تا سال 54، یعنی تا دم انقلاب، این مدت 22 سال برای عموش کار میکنه و این نقش خیلی مهمی توی این سازماندهی شرکتش داشته، و مثلا چه میدونم در واقع مدیر کارگزینیش و مدیر در واقع سازماندهی کارگرانش اصلا سایه بوده، یعنی این رو هم باید بهش توجه کرد. بنابراین به لحاظ خانوادگی این نکته کوچیکم من خدمتتون بگم، از توی این 4 برادر بزرگه که بابای سایه باشه انگار به لحاظ مالی آدم تمیزی بوده و ورشکسته میشه به همین خاطر. این رئیس بیمارستان پور سینا میشه دوره رضا شاه توی رشت، میاد تهران یه مدتی، خب اینا خانواده ملاک پولداری هم بودن، ورشکست میشه دوباره برمیگرده رشت، اونجا رئیس بیمارستان میشه، آدم خوشنامی بوده نسبتا. ابوالحسن ابتهاج و غلام حسین ابتهاج که باز این نکته رو هم داشته باشین که اینا دوتاشون خارج ایران تحصیل میکنن، یعنی بیروت و در واقع تو مدارس خارجی توی اون دوره فرانسه دستش بوده اونجا تحصیل میکنن، و آمریکا ابوالحسن ابتهاج اصلا مشهور بوده به اینکه آمریکایی‌ها رو بیشتر استخدام میکرده و وصل بوده به آمریکایی‌ها، و این دوتا به فساد مالی مقدار مشهورن، محاکمه میشن، زندانی هم میشن، یعنی خانواده‌شون این جنبه یه خورده بحث فساد و اینا رو هم داره. احمد علی که سایه به طور مستقیم باش کار میکرده همچنین شاهده‌ای در موردش هست، منتها خب خیلی رسمی دیگه محاکمه و مثلا زندانی و اینا نشده، ولی همچنین حرفایی در موردش وجود داره. این در مورد ساخت خانوادگی سایه. سایه هم میدونید دیگه ازدواج میکنه، با یه دختری که تو در واقع مدرسهشون مدرسه جاندارک میرفته، اون دختر آلما خانم دیگه الان هم هستن، و این بغل مدرسه تمدن بوده، مدرسه تمدن توی خیابون شیروانیه، اینا همش توی همون سمت منوچهری اون طرف هم خیابون در واقع مدرسه جاندارک ها گرفته باشین، یه دو تا کوچه در واقع با اون کوچه شیروانی فاصله داره. مدرسه تمدن هم مدرسه لاتولیتا بوده اون دوره که این اونجا درس میخونده، و اونجا در واقع تو خیابون البرسی دارین با هم دیگه آشنایی پیدا میکنن و ازدواج میکنه و بچه دار میشه و این ساخت خانوادگیش این شکلی. خیلی هم به زنش وفادار و خیلی رابطه محکمی هم با زنش داره. این در مورد خاندان سایه. در مورد زندگی نامش، حالا برای اینکه محور در واقع زمانی هم داشته باشین، این آخر سال 1306 به دنیا میاد، یعنی 6/12/1306 به دنیا میاد در رشت. حالا جالبه فضای مثلا زندگی این آدم رو نگاه کنید، مثال خدمتون بزنیم. مثلا تو خاطراتش میگه که توی خونهشون هم گیلکی حرف میزدن هم فارسی، میگه رسمی حرف رسمی رو فارسی میزدن و حرفای صمیمانه نزدیک رو گیلکی میزدن. بعد میگه که خب الان یه خورده سخت شد حرف زدن، چون یکی از شاهدان قضیه اومد الان. آقا اراده ما رو بگیرید، آبروزی برام نکنید، برام خودم. بعد چیز کاری که الان میکنه اینه که مثلا جلو به تو خونه میگه مامانش با باباش گیلکی حرف میزده، باباش ولی با مامانش جوابشو فارسی میده. و این جالبه، یعنی شکل در واقع زبانهای قومی، زبان ملی توی خانواده چجوری کار میکنه. جالبه که خود چیز گیلکی اصلا بلد نیست، خود سایه اصلا گیلکی بلد نیست، میگه در حد چند دقیقه من حتی در عمرم حرف نزدم. این نکته هم داشته باشیم که فاطمه رفعت که مادر چیز باشه، خاله گلچین گیلانیه، یعنی اون خانواده طرف رفعت الممالک هم یه خانواده ادیبی هستن. گفتم اون در واقع پسر اون خانواده که میشه دایی سایه که موثر بوده روش، آدم متجددیه. اون یکی دخترشون هم میشه مادر گلچین گیلانی که اونم باز بالاخره تو شعر نو یه آدم مؤسس نصیب میشه. خب این آدم 1306 به دنیا میاد. میگم بافت خانوادگیشون اینو جالبه، سه تا خواهر داره، پروین 1309 به دنیا میاد، منصوره 1312، رفیعه 1316. رفیعه خواننده است و مثل محوش و مثل دلکشه، سبک چیزش مثل دلکشه. 1116 رادیو میاد تو خونهشون و این خیلی اتفاق مهمیه براش. حالا رادیو هم خیلی دقیق توصیف کرده توی اون کتاب پیر پرنیان ندوش، به نظر میاد یه چیز خیلی عظیمه، مثلا 75 سال در 60 سال در 40 سال یه چیزی بوده برای خودش. و خیلی جالبه که هم در مورد سایه هم در مورد دیگران ببینیم که فناوری رادیو یه انفجاری در استعداد موسیقی ایرانی ها تولید میکنه. یعنی شکل یادگیری موسیقی که تا قبلش یعنی یه شکل محفلی کوچک معمولا در اون خانوادگی بوده، یعنی معمولا مردم اینطوری موسیقی رو یاد میگرفتن، این یه دفعه گشوده میشه و موسیقی که به طور منظم بر همه مردم کشور یه دفعه داره پخش میشه، یه دفعه تاثیرگذار میشه. باز یه نکته دیگر هم باید بهش توجه کرد که موسیقی کلاسیک هم وارد داستان میشه اینجا. یعنی رادیو از 1119 اگه من اشتباه نکنم شروع میکنه به پخش کردن موسیقی کلاسیک، روزی نیم ساعت موسیقی کلاسیک پخش میکردن. چیز تو خاطراتش هم سایه میگم دیگران هم گفتن که مردم گوش نمیدادن اولش، خوششون نمیومده. سایه یه جایی الان من نمیدونم کجا توی یکی از این مصاحبه‌هاش میگه راننده تاکسی خاموش میکردن، سر اون نیم ساعت میشده کسی خوشش نمیومده خاموش میکردن. جالبه که اینو کسی بهش توجه نکرده که چی میشه ایرانی ها شروع میکنن کلاسیک گوش میدن و خوب گوش میدن. یعنی اگه دقت کرده باشین مزاق گوش ایرانی الان برای شنیدن موسیقی کلاسیک نسبتاً فرهیخته است. تا الان تا یه حدودی معنی داره بردم با کورساکوف، با شهرزاد، با موسیقی شهرزاد، حالا همه اسمیتون هست، موسیقی نیکولای ریمسکی کورساکوف، نمیدونم شنیدین، حتما شنیدین ولی اسمشو نمیدونم میدونیم یا نه. با این، با پخش کردن این که اگه اشتباه نکنم خود سعدی حسنی که رئیس این برنامه بود و تو رادیو موسیقی کلاسیک میذاشت اون شروع کرد. موسیقی مثلا خاشاتوریان کارهایی که در واقع در روسیه تولید میشد، منتها ارمنی ها مثل خاشاتوریان یا موسیقیدانان روس خیلی علاقمند به شعر مثل کورساکوف تولیدش میکردن و این بود که ذائقه مردم رو تغییر داد. یکی از کسانی که توی این موج پخش شدن موسیقی از طریق رادیو درگیر میشه و تغییر پیدا میکنه سایه است. یعنی سایه بنابراین یه اتصالی با این موج فرهنگی موسیقی رادیویی هم داره و بعدا خیلی آدم تاثیرگذاری توی همین حوزه میشه یه خورده جلوتر. خب ببینید سایه به لحاظ تحصیلات و اینا یه آدم خیلی نامنضبط شلخته بود دیگه. خیلی خودش میگه که اصلا تا 12 سالگی که اصلا کلوچه میزده، خیلی شلوغ و شیطون و خیلی بیش از حد در واقع بیش فعال بوده. 12 سالگی تغییر میکنه، شروع میکنه به کتاب خوندن، کتابخوان میشه، بیشک آدم خیلی باهوشیه. ما یه مهمونی کوچیکی بود که با امیرحسین عزیز یه دیدار کوچکی داشتیم باش و خیلی خیلی آدم دوست داشتنیه. این حالا همینطوری میتونم در موردش بگم و خیلی آدم باهوشیه، منتها خیلی از این شاخه به اون شاخه بپره دیگه. یعنی تو مکالمه‌ش هم همین دیده میشه، خیلی عمیق توی مثلا یه موضوع خاصی نیست به جز دو موضوع حالا اون چیزی که ما دیدیم. حالا امیرم داورش رو خواهد گفت، منتها در زمینه موسیقی و در زمینه شعر، مشخصا وزن شعر توی این دوتا واقعا عمیق بود. منتها تو بقیه چیزای ما داره این شاخه اون شاخه به نظرم پریده بود و تو کاراش هم یه خودش این چیزی دیده میشه. یعنی اینکه در واقع دیپلمش هم این آدم نمیگیره دیگه، یعنی پنج متوسطه رو دیگه مدرسه رو ول میکنه و منتها آدم با مطالعه بوده، نمیدونم خیلی چیزای متفاوتی رو میره تجربه میکنه. به طور مشخص در شاعری و در موسیقی این آدم جایگیر میشه و توی اینها تخصصی رفتار میکنه. اولین در واقع کتاب شعرش رو، نخستین نغمه ها رو سال 1125 منتشر میکنه که سال مهمیه. سال 1125 در واقع سال علنی شدن و رسمی شدن رفتار فرهنگی از به توده است. اینو داشته باشین. اولین شعر نوش هم در همین 1125 میگه. جالبه که اولین شعر نوش در 7 دی 1325 میگه و خب مهمه این، چون کنگره نویسندگان همون سال یه خورده قبلش، سال مهمیه، این تاریخ مهمیه. یعنی اونایی که سال 1125 شروع کردن به شعر نو گفتن جالبه، یه تعاملی باید روشون کرد. اینم توجه داشته باشین، حزب توده در سال 1125 به خاطر هواداریش از حزب دموکرات آذربایجان خیلی بدنام میشه بین میلیون و یه لایه نسبتاً بزرگی از فرهیختگان و شاعران و روشنفکران ایرانی که عضو حزب توده بودن در این سال یه دفعه خروج میکنن ازش، به خاطر اینکه اون جنبه اتصالش به شوروی در واقع نمایان میشه. خروج سیاسیشو که ما میشناسیم خلیل ملکی و جلال آل احمد و اینا که نیروی سومو درست میکنن دیگه، منتها یه خروج خیلی مهمتری هم رخ میده، یه جمعیت بزرگی از فرهیختگان میریزن ازش و پشت میکنن در واقع به حزب توده. یکیش مثلا صادق هدایت، حالا آدمایی که مشهوره، یکیش مثلا زریاب خوییه، یکیش دیگه زیادن، حالا تعداد اینا بخواییم دونه دونه میشه چیز کرده در موردشون. جالبه که سایه همین دوره میاد وصل میشه به، یعنی گرایش یه مقدار سیاسی چپش مال این دوره است و البته جوان هم هست در این دوره. زندگی نامش رو سریع مرور بکنم، در سال 32 همونطور که گفتم پدرش فوت میکنه، یه خورده بعد کودتا یعنی آبان ماه پدرش فوت میکنه. سال 33 یه وقفه ای توی شعر گفتنش به وجود میاد، همونطور که گفتم بعد فوت پدرش اصلا این مدل کارش و اینا عوض میشه، میره تو شرکت سیمان عمو شروع میکنه کار کردن، کلان یه دورانی زندگیش مقدار فرق میکنه. سال 51 اثرگذاری فرهنگیش با برنامه گلها تو رادیو، باز دوباره بازگشت به همون رادیو رو میبینید شروع میشه. جالبه که اون کسی میبرتش رادیو رضا قطبیه. حالا من اینا رو فقط الان اسماشو دارم میگم میشه روش بحث کرد، منتها قطبی خیلی مهمه توی اصلا توی این موج فرهنگی که منتهی به انقلاب شد. رضا قطبی آدم مهمیه و رضا قطبی میدونید دایی فرح هم هست دیگه، یه آدم خیلی با نفوذی هم هست. بعد از اینکه فرح ملکی میشه توی حوزه فرهنگی این آدم خیلی تعیین کننده است. رادیو تلویزیون یه جورایی دست قطبی است، یه جورایی میشه رئیس موسیقی رادیو اصلا. ولی دو تا شورا تشکیل میده که این شورا، یکی شورای شعر، یکی شورای موسیقی. خب آدمای خیلی مهمی توشن. تو شورای موسیقی حبیب الله بدیعی معروفی تجریدی اینا سنتی هن. یه بال سنتی در واقع رادیو هستن، از اون بر مرتضی حنانه هست، فریدون شهربازیان، فریدون ناصری، اینا جناحی مقدار متجددن که موسیقی پاپ هم میگن باشه تو رادیو. یه کشمکش هم بین این دوتا هست که شورای شعری هم تشکیل میده که اونم یه دو دستگی در واقع توشون دیده میشه. دو دستگی یه طرفش بین فریدون مشیری، عماد خراسانی، سیمین بهبهانی، شهریار قنبریه که اینا یه اکیپ هست. یه اکیپ دیگه ابراهیم صحباست، نیر سیناست، شهراشوبه، شهراشوب هم یه شاعری بوده اون موقع خیلی مهم بوده، محمود صنایعی اسم هستش و اون موقع خیلی مطرح بوده. سردسته اینا این دکتر سیناست، نگر سینا سردسته شد و اینا مالا یه کشمکش هایی هم در اینا با هم دیگه دارن، یعنی توی اون فضا باید اینا رو نگاه کرد. و یه جورایی اون کسی که اینا رو جمع میکنه دوره هم سایه است. سایه آدم مدیریه، یعنی توی ساختار فرهنگی ایرانی آدمیه که نقش مدیریتیش به نظرم گم شده معمولا، ولی باید بهش توجه کرد. خیلی روابط دوستانگی لایش لایه مدیریتیشه که این برامر جا میگرفته، کار میگرفته. با اینکه این آدم عضو حزب توده بوده، الان هم تعریف میکنه از حزب توده، اون دوره یکی بورژواترین آدم هایی که وجود داشته 22 سال عموش بوده برای اون کار میکنه، یکی از دیگه سلطنتی ترین جایی که بوده رادیو تلویزیون بوده و اونجا کار میکنه. یعنی آدمی بوده که شعارهای حالا چپ میداده ولی خیلی انگار رفتارش مثلا شبیه بهازی نیست رفتارش، اون تعصب و اون ستیزندگی چپای اون دوره رو نداره. خب سال 57 بعد ماجرای در واقع 17 شهریور استعفا میده همراه یه عده دیگری در رادیو و این در واقع حرکت انقلابی اگه بخواید ازش ببینید تو این مدت اینه. در واقع بعد 17 شهریور فرداش یعنی 18 شهریور استعفا میده. خب انقلاب میشه، همه خیلی گل و بلبل خوشحالن همه که انقلاب شده. تا سال 62 اردیبهشت سال 62 طبیعتاً بند خدا رو میگیرن میفرستن زندان. دیگه اون قضیهش رو شما شنیدین که داشتن سرودی که خودش درست کرده بود و شعرش هم مال خودش بود تو زندان پخش میکردن و اینا هم داشتن میشنیده و توی زندان بوده. یک سال بعد دقیقاً یعنی اردیبهشت سال 63 آزادش میکنن. کسی هم که آزادش میکنه، حالا این روابط اینا رو خوب بدونید، دوست خیلی نزدیک شهریاره و شهریار آقای خامنه ای رو میبینه که آزادش میکنن، یعنی همچنین اتصالاتی هم هست. شهریار یه شبکه ای از آدم ها بهش وصلن که اینا آذربایجانی و تبریزی هم و آقای خامنه ای به یه شبکه ای وصله که اینا خراسانی هم و مشهدی هم، اخوان سالس هم توشه، شفیع کدکنی هم توشه. جالبه که سایه یه جورایی تو نقطه بین این دوتا قرار میگیره و با دو طرف یه روابطی داره. حالا مثلا با اخوان که خب همحزبی بودن و دوست بودن یه موقع خیلی روابط خوبی الان نداشتن، ما دیدیمش هم میخوره بعد گفت تو کتابش هم خیلی خوب نداشته از اخوان، ولی رابطه داره با دوتای اینا، با شهریار که خیلی رابطه دوستانه نزدیکی داشته. پس این شبکه‌های این شکلی هم باید بهش نگاه کرد. یعنی توی حوزه ادبی با وجود اینکه این آدم بالاخره عضو حزب توده است، حزب توده نمایندگان شعر نیمایی هن. یعنی گفتمان حزب توده، گفتمان ادبی حزب توده شعر نیماییه مشخصا و نیمایوشیجه و نه فقط چپهای توده‌ای بلکه چپهای در واقع مرتد خط سومی همینچنینن، نیروی سومی هم اونا هم باز دوباره جلال است و جلال دوباره مبلغ نیماست. و این نکته جالبیه که سایه با اینکه با همه اینا روابطی داره و مشخصا جزء جبهه توده یا محسوب میشه، منتها به لحاظ ادبی خیلی توی این خط نیست. یعنی به لحاظ ادبی عملا میشه گفت این آدم سنتگراست، شعر نو هم دارد، شعر تیپ نیمایی هم دارد. به نظر من همراه با فریدون توللی و اخوان شعرهای خوب نیمایی رو این ستا گفتن هستن، یعنی شعر نوع تیپ بهره طویل قدیم اگه بخوایم حالا جزء رده شعر رده بندیش بکنیم، اونایی که خوب گفتن توی این دوران یکی سایه است، یکیش اخوان است و یکی چیزه گفتم الان اسمش آره توللیه. اینا خیلی تعیین کنندن. خب توللی که البته بر میگرده، اخوان که ادامه میده به همون سبت ولی به لحاظ سیاسی فاصله میگیره، سایه به لحاظ سیاسی باقی میمونه ولی به لحاظ ادبی خروج میکنه از اون دامنه. اینم چیزی که در مورد در واقع تولید، حالا اینم خدمتتون بگم که این آدم چون رئیس اداره در واقع بخش دایره موسیقی رادیو بوده، یک اتصالات خیلی باراوری با خواننده ها از یه طرف و نوازندگان از یه طرف دیگه برقرار میکنه. من الان وارد ریزکاریش نمیخوام بشم، منتها توی تاریخ معاصر ایران شما یه سری مثلث موسیقایی میبینید، یعنی تو حوزه مشخصا ترانه شما مثلثی میبینید که از یک نوازنده بزرگ، یه شاعر بزرگ، یه خواننده بزرگ تشکیل شده و خب اینجام داریم، یعنی مثلا این گروه چیز مشهورترین شیدا که خود سایه در واقع رامیندازتش، باز دوباره سایه نقش مدیریتی داره، سال 53 تأسیس میشه این گروه و 53 دقت داشته باشین که همون موقعیه که خب سایه رفته تو رادیو، یعنی نوع فعالیت فرهنگیش شروع شده. خب این اولین آهنگی که اجرا میکنن مال علی اکبر خان شیداست، اسم شیدا از اینجا میاد. اینا گروهی هست که دوروور لطفی هست، یعنی رهبر هنریشون لطفیه در واقع، یه اون بزرگتر از بقیه دیگه، منتها مدیرشون که اینا رو جمع میکنه، تولید ازشون میگیره، پخش میکنه، سایه است دوباره. بعدن گروه دیگری، گروه چاووش که دیگه مشهور شجریان توشه تأسیس میشه، بازم دوباره شما این مثلثا رو میبینید، قدیمی تر از سایه هم هستن این مثلثا، یعنی بهار هم هست توی این، ده خدا هم هست، یعنی اون شاعرهای مثل مشروطن انگار که این رو به صورت یه الگو جا بیندازن که خواننده، نوازنده و شاعر بعد دیگه چشم میشن و خیلی از این آثاری که مشهور شما میبینین گروه های این شکلی درستش کردن. این گروه ها رو بعدن در دوره انقلاب اسفندیار منفردزاده و بقیه هم شکل در واقع سیاسیش رو تولید میکنن. من هم چون وقتم کمه دیگه الان وارد ریزکاری ها خیلی نمیشم، چند تا نکته این برش در واقع فرهنگی شما الان خدمتتون گفتم، یه برش سیاسی هم بدم. ببینید به نظر میاد که این سایه خیلی اهل مثلث بوده، تشکیل مثلث بوده. خودش میگه که قبل از این که این دیریس گالیا، اینو که شنیدین همه دیگه، خب این میدونین منظور چیه دیگه، یعنی حرکت به سمت شعر متعهد و اون دعوایی که اون موقع بود شعر رمانتیکی بر بود، شعر متعهدی بر بود، شعر متعهد هم تعارف تو هم دیگه نداریم، رئالیسم سوسیالیستی استالینه مشخصا، یعنی اونایی که میگفتن آقا استالین پیامبر است هر چی میگه درسته و شعر باید اونجوری بگیم که استالین میگه، این شو شعر متعهد، و اونایی که مخالف بودن با این ماجرا خروج میکردن از اشعار فریدون توللی، نمونه به نظر من قویشه، نمونه ضعیفش به نظرم شاملوه، منتها بالاخره اینا زیر بار این چیز میرفتن، اینا اونایی هن که مرتد تلق در اون دوره تلقی میشدن و سازمان حزبی پشت اونایی بوده که متعهد شعر میگن. جالبه که تاکید داره سایه توی خاطراتش که میگه من قبل از اینکه مرتضی کیوان رو ببینم مجموعه سراب رو منتشر کردم که تو مقدمش میگه من شاعر متعهدیم و توبه میکنم از این شعرهایی که قبلا گفتم. اون گالیا هم، حالا گالیا هم بنده خدای دختری بوده، قصه‌ش هم تعریف کرده خودش، گالیا هم بالاخره دستاویز قرار میده که آره دیگه من اصلا به گالیا کاری ندارم و من دیگه به خلق‌ها کار دارم و اینها، منتها واقعیتش رو بخواید من فکر میکنم درست نیست این گزارشش، یعنی حالا رخدادار که من کنارم دیگه چیدم، چیزی که دارم میبینم اینه که این آدم از حدود 1125 تحت تاثیر گرایش چپ مشخصه، از به نظر میاد که اواخر دهه 20 احتمالا خود سال 1330 سراب و 1330 در میاره، به نظر میاد که از اواخر دهه 20 و قطعا به نظر من از سال 1330 این آدم متصل شد با مرتضی کیوان. مرتضی کیوان یه آدم خیلی مهمیه، مرتضی کیوان یه چیز شبیه جلال آل احمده، منتها حزبیشه، یعنی جلال آل احمد یه مقدار فارغ‌تر از حزبه، یه مقدار شخصیت مستقلیه، البته حالا میتونین در مقابل حزب توده تعریفش کنیم به لحاظ سازمانی، مرتضی کیوان سرسپرده حزب توده است. مرتضی کیوان هم خدمتتون بگم خیلی زود میمیره، خیلی ارتباطش با این آدمایی که خیلی در موردش نوشتن خیلی ارتباطای کوتاه مدتی بوده،
اعدام
میشه. بله مرتضی کیوان یکی از سازمان دهنده‌های کلیدی چیز سازمان افسران حزب توده است، من می‌خواستم کودتا کنن و یه آدم خیلی کلیدیه اونجا، خیلی سازماندهنده قویه، خیلی سازماندهنده فرهنگی قویه. یعنی تعداد زیادی از نویسنده ها و شاعرای اون دوره، مترجمای اون دوره رو مرتضی کیوان اصلا به هم دیگه وصل کرده و تشویقشون کرده که بنویسن، کتاب دستشون داده. آدم خیلی خیلی موثریه. مرتضی کیوان شوهر خانم پوری سلطانیه دیگه، که بنیانگذار کتابداری هم هست به ایران. البته اینم خدمتتون بگم، یه جوری یه جایی می‌نویسن انگار اینا یه عمر با هم دیگه زندگی کردن. دو ماه اینا ازدواج کردن، ولی دو ماه بعد گرفتن مرتضی کیوان و بعدم اعدامش کردن. یعنی اون نامه هایی که مشهور هم از رد و بدل شده، اینا این مربوط به یه ارتباط این شدی. والا من خیلی فکر نمی کنم پوری سلطانی اگه ادامه می دادن، خیلی فکر نمی کنم. حالا البته الان استاد حائری اینجا اصلا دقیق ریزشه برام میتونم بگم، ولی خیلی فکر نمی کنم روحیاشون این دوتا در می خورد. منتها جالبه که یه مثلثی ما داریم که مرتضی کیوانه، و مرتضی کیوان در سازماندهی تنها نیست. اینو باید نگاه کرد بهش. مرتضی کیوان است، پشتش طبری ایستاده، یعنی تئوریسین پشت ماجرا طبریه، منتها سازماندهنده یه مدار زیر زمینی. مرتضی کیوان سایه است و شاملوه. خیلی جالبه یه اتصال این شکلی شما دارین. شاملو عضو حزب توده، آره اون مثلث اولیه که داریم اینه. شاملو عضو حزب توده نبوده، خیلی هم خودش هم تاکید داره که من عضو حزب توده نبودم. چندین گزارش از جمله گزارش خود سایه هست که نشون میده خیلی مایل بوده عضوشه و عضوش نمیکردن. گزارش سایه اینه که چون معتاد بوده، هروئینی بوده، نمیکردن. منتها فکر میکنم اینطوری نیست. یعنی من گشتم چندین شاعر رو دیگر پیدا کردم که اون موقع عضو حزب توده بودن، معتادم بودن، و خیلی ها بودن که به شدت حزب توده ازشون پشتیبانی میکنه، به شدت معتاد بودن، تریاکی بودن و یه چیزای دیگه. خود نیما اصلا نمیدونش دیگه. بنابراین خیلی موضوع، البته توی اساسنامه حزب توده هست که نباید معتاد باشه، منتها خیلی انگار جدی گرفته نمیشد. حالا اجای دیگه دارم بردم که دوستای شاملو بعضیاشون آدمای دهن‌لقی بودن، حتی خبرچین بودن انگار بعضیاشون. دلیل امنیتی داشته اینکه شاملو رو به طور رسمی عضو نمی‌کردن. منتهی جالبه که اون تیمی که مرتضی کیوان داره، شاملو توش هست و سایه هم هست، اینا خیلی با هم دیگه رفیقن و آدمای دیگر هم شما متصل به اینا می‌بینید. مهمترینش کسراییه. سیاوش کسراییه. نجف دریابندریه، شاهرخ مسکوبه. اینا روشنفکران متصل به حزب تودن، یا اونایی که عضو بودن جدا شدن، مثل نادر نادرپور. اینا همه شبکه‌ای از دوستان، مثل دکتر محجوب، اینا عضو بودن جدا شدن. بعد از این که سال 33 بعد کودتا در واقع اعدام میکنن، سازمان افسران میگیرن و سال 33 اعدام میشه. سال 32 با پوری سلطانی ازدواج میکنن، همون سال که دور مصدق و ایناست، اینا ازدواج میکنن. بعد اعدام شدن مرتضی کیوان، جالبه که سایه یه مثلث دیگری تشکیل میده. یعنی این نکته رو توجه کنید بهش که توی سازماندهی نیروهای فرهنگی متصل به حزب توده سایه آدم مهمیه. یعنی ممکنه اینطوری به نظر بیاد که دست پرورده مرتضی کیوانه، ولی واقعا اینطوری نیست. یعنی همکار مرتضی کیوانه، بدون مرتضی کیوان هم کارشو انجام میده. در واقع بعد کشته شدن مرتضی کیوان، سایه است، سیاوش کسرایی، بهازینه. این ستا در واقع رهبران گرایش های فرهنگی حزب توده. اینا تعیین میکنن چه اتفاقی بیفته و چه اتفاقی نیفته. و جالبه که این گذار با تحول قدرت در داخل حزب توده و روکار اومدن کیانوری همراهه. یعنی اینا الان به کیانوری هم متصلن. این هم باید بشنجه. به قدرت رسیدن کیانوری توی حزب، که البته کشمکش با اون نسل قدیم تا آخرش داشته. اون نسل قدیم هم شخصیت مهمش خب ایرج اسکندریه دیگه. این یه اتفاق مهمیه توی تاریخ، هم تاریخ فرهنگ ایران خیلی تأثیر داشته، هم اصلا توی تاریخ سازمان‌های چپ ایران خیلی اتفاق مهمیه و اتفاق سرنوشت‌سازیه، چون این باعث میشه که همه چپ‌ها از بین برن. اولا بعد از انقلاب این اتفاق باعث میشه همه چپ‌ها از بین برن به خاطر سیاست شوروی که از طریق کیانوری اعمال میشد. همین باعث میشه که یه اتحاد فرهنگی بین همون چپ‌ها و انقلابیونی که مسلمانن شکل بگیره که هنوزم باقیه. حالا شما یک بازار کتاب و اینا رو در یا نشریات و اینا رو دوش باشین میبینید که این اتصال خیلی محکم شکل گرفته. منتها میخوام بگم این اتفاقایی که ما الان در مورد سایه داریم حرف میزنیم خیلی تعیین کننده بوده. یعنی سایه رو به عنوان یه شخصیت سازمانی مهم باید بهش نگاه کرد، فقط به عنوان شاعر و موسیقیدان و ترانه‌سرا و اینا نمیشه دیدش، گرچه شاعر بسیار خوبیه. من موضع خودم هم بگم، بین شاعرهای معاصر یکی از شاعرانی که من واقعا لذت میبرم از شعرش سایه است. موسیقیش خیلی عالیه، ترانه خیلی عالی میگه، یعنی در اونجایی که تخصصی روی اون حوزه کار خودشه به نظر من یکی از برترین هاست در دوران معاصر ما. موضع سیاسیشو اصلا من نمیپسندم، به نظرم ویرانگر بوده، به نظرم گمراه کننده بوده، خطرناک بوده اصلا یه سری از پیامداش. منتها خب اینا رو باید اصلا دیگه تفکیک کرد. توی حوزه در واقع سیاسی بنابراین اینو داشته باشین، این در واقع دوتا مثلث داشته باشین. یه چیز جالب دیگری که هست اینه که سایه با وجود اینکه خب عضو حزب توده اصلا همونطور که گفتم اصلا نماینده و سخنگوی تعیین کننده سیاست‌های فرهنگی حزب توده است، یه جاهایی به لحاظ شخصیتی اصلا آدم متعصبی نیست. به لحاظ شخصیتی یعنی تا یه حدودی شما ولی ما هم دیدیمش خیلی شبیه اون توده‌ای که قبلا دیده بودیم خیلی نیست، یعنی خیلی همچین چی میگرد خیلی در جان و تنش سرشته نشده ایدئولوژی حزب. یه مقدار یه آدم مستقلی انگار که یه وفاداری هم یه جایی داره. اون وفاداری راستش بخواهم به نظر من خیلی تئوریک نیست، یعنی حالا خیلی بحث از خودشم خیلی اصرار داره که تئوریکه و من این کتابا رو خوندم و اینا، خیلی فکر نمی‌کنم این چنین باشه. بیشتر من به نظرم میاد به دلیل نوع کنش متقابلش با دیگران. اینم بهتون بگم سایه آدم خیلی رفیق بازیه، یه شبکه دوستی خیلی پیچیده خیلی بزرگ دورشه. مرتضی کیوان هم اینطوری بوده، یعنی این آدم هایی که تو روابط انسانی خیلی قوی هست، خیلی مدیریت روابط دوستانشون خیلی نیرومنده. و جالبه که مرتضی کیوان یه جاهای شواهدی از نشون میده که به نظر میاد یه مقدار سیاسی بازی داشته تو روابط دوستانش، یعنی منافع حزب براش اولویت اول بوده، حالا روابطشون هم داشته و حالا پیش می‌برده دیگه. در مورد سایه انگار اینطوری نیست، یعنی در مورد سایه یه جاهایی به نظر میاد که روابط شخصیش اون مهر دوستانش و اینا انگار یه جایی هم غلبه می‌کنه بر حزب، و اینو تا یه حدودی از نوع ارتباطش با آدمایی میتونیم ببینیم که اصلا مخالف حزبن بعدن اصلا از نظر حزب، و این ولی روابط دوستانش رو داره همچنان باشون. نه حالا مثلا بعد این روابط خیلی گسترده است باشم، مثلا براتون میگم با برادران لنکرانی از اون طرف، برادران لنکرانی دوست احمد علی عموشن، اینم بگم احمد لنکرانی دوست نزدیک احمد علی ابتهاجه، این رابطه اینطوری هم داره و خب سایه هم داره همشون، یعنی از یه زاویه اون طرف که خب لنکرانی ها دیگه مشخصن فکر میکنم براتون، از یه طرف با شجریان و لطفی و اینا، اصلا اینا یکی از اون مثلثایی که گفتم قوی ترینش سایه است و شجریان و لطفی هست، و اینا شجریان و لطفی اصلا ربطی به نیروهای چپ ندارن، مخالفن تقریبا، و این موفق ترین کاراش هم اتفاقا با همین تیم کرده، خیلی هم روابط دوستانه تر و تمیزی دارن. یعنی به نظر میاد که با وجود اینکه یه آدمیه که به هر صورت تو حوزه سیاست مهمه، ولی و خب در واقع سرمایه‌گذاری کرده توی اون حوزه، منتها خیلی هم روابط شخصیش انگار فدا نمی کرده در این زمینه، و یه آدم مستقلی نسبتا. کلی حالا ریزکاری هست که جالبه اینا همش، ولی اگر موافقین من چون وقتم تقریبا تموم شده بگم حرف زدم، ختم کنم ماجرا رو و منبر رو بسپرم به علیرضا. ما میتونیم بحث کنیم بعد از روش. آره چون سوال اگر اسم
من یه سوال
خواهش
کنم.
چی؟
سایه. سیاسی
اون جریانی که این عضوش بوده ویرانگر بوده.
من بپرسمش هم دوره سایه که ویرانگر تلقی می‌کنه کی؟
ناتالخانلری.
یعنی خاندانی سیاسی میدونید؟
سیاسی بیشتر.
فرمودید رفیق باز و متأثر نیست. این خوبه یا بده؟
خوبه به نظرم. فکر میکنم دلیل شکوفایی فرهنگیش اینه اصلا.
آیا این رو توصیه هم میکنید؟
آره. کلن غلبه مهر دوستانه شخصی بر روابط سیاسی به نظرم یه سجیه اخلاقیه.
آیا ما نیاز داریم به اینکه این گونه متعصب نباشیم؟
فکر میکنم ضرورت داره. آره. ببین 1125 اولین کتابش که در میاد نخستین نغمه هاست، خب که یه خورده قبلش اولین شعر نوش هم گفته بود. بعد در واقع 30 شراب در میاد، سراب گفتم شرهام، آره حالا خیلی هم دور نیست، آره نزدیک افطار هم هست بالاخره. دیگه خدمتتون بگم که حالا ببینم من اینا رو مرتب چیدم یا نه، خیلی نچیدم، یعنی باید خیلی نچیدم بخوام بهت بگم. آره
من یک نکته دارم از این که این بحث بره بنابرام بسی که ببین خیلی عالی تجزیه تحلیل کردید، مثل یه جراح شکافتی لذت. من با مواضیع شما کاملا متفقم، فقط یه نکته بگم، مثلث سایه شجریان لطفی اصلا وجود نداره، چنین مثلثی به هیچ عنوان وجود نداره. لطفی رو در جوانی همون لطف آقای سایه میبردش توی حزب و ایشون میشونه پای احسان طبری و یه قطعه معروفی دارن که با هم ضبط شده و این سندش هست، ولی شجریان به کلی دور از این بحثه. و معلم شجریان، ما دو تا آقای اصغر دادبه داریم میدونیم، اون اصغر دادبه ایست که خودش صاحب سبک جانسوز هست که موسیقی و روانشناس بیشتر بودش اون بوده و تئوریسین اصلا شجریان خودشون مدیون اون حوزه میدونه، ولی لطفی اینجا بودش اونجا لطفی چون سرعت تغییراتش در خیلی چیزا زیاد بوده. من شاگرد لطفی بودم و شاید ده ها بار توی اسباب کشیش بخاطر اینکه زن تازه گرفته شرکت کردم و ایشون حزب هم همینجور عوض میکرد، یعنی در شاید مراحل آخر ایشون طرفدار آقای نوربخش بوده و تو خونهش عکس آقای نوربخش رو بالای سرش داده بوده و با ایشون، یعنی لذا از حزب توده. سالی هم که همینطور که گفتیه به طور مشخص در سال 1356-57 کاملا رفته بوده به طرف حزب و همسر سایه خیلی مهمه، یکی که ازش باید بررسی کنیم، اون هم همین موضوع رو، یعنی متعدده که شجریان خیلی پرنسیپش بیشتره در این کاره، در چیزه جز دوره‌ای که در حافظیه 1354-55 یا 56 سه اثر خیلی مهم اجرا میکنم که یکیش که جاودانی اون کار راست پنجگاه بودی جاودانیست و بعدش نبا که حالا یه داستانی هم هست به منم یه ذره وقت بدیم، من بعد از امیر حسین نه من بعد از امیر حسین قصه هایی رو که جمع کردم بگم در این موره، اون موقع اینا با هم همکاری میکردن و بعد که انشاب عظیمی بینشون اتفاق بود در چه شجریان یه نهله فکری دیگه از اینو فقط به عنوان یه چیز داشته بود حالا من بعدا میگم.
ببین
الان از تو بگم بخواه
راجبه اخراجش از
کار نویسنده اشاره نکرد. ببین اخراجش من فکر میکنم مال خود سایه نیست، اخراج جناح توده است و به هازینه نوکش، میدونی؟ یعنی ببین یه قصه از خودش، فقط در این حد بگم که ببین کانون نویسندگان در واقع بعد از انقلاب یه جناح جوانان چپ ضد توده‌ای داریم که شاملو، سپانلو، احمد رضا احمدی، این تیم در واقع چیزن که اگر فروغ هم میموند احتمالاً توی همین تیم بود. آره آره سیاسی بوده قطعا. و بعد مقابلشون خب بهازینه دیگه که نماینده توده است و سایم خب به همون جناح رسله. سایه به نظرم سوخت و اینم بهتون بگم سایه خیلی روابط خیلی آدم ملایمی بوده ظاهرا تو با دیگران، بهازین اینطوری نیست، یعنی بهازین آدم خیلی تند متکبره، تندگوه، خیلی آدم چیزیه،
قسمتی از فرماشی خود خود تأثیر فرهنگیش رو میگم، کاش به حافظ هم یه اشاره میگم.
ببین حافظش خیلی جای بحث داره، من حالا فکر میکنم امیرحسین آره بیشتر از من بگه. من فقط یه نکته کوچیک بگم، چون حالا یه مدت رو حافظم کار کردم، حافظ او رو هم خوندم. خب من فقط دو تا اظهار نظر که در این مورد شده رو بگم و نظر خودم هم بگم بقیه رو واگذار کنم به امیرحسین. ببین نسخه خلخالیه، یعنی میگه 31 نسخه و فلان، نسخه خلخالیه در واقع معنیش. تغییراتی که توش داده والا تا جایی که من دیدم یه کار خیلی خوب که کرده، زیرش آورده که نسخه رو با هم مقایسه کرده، متا تغییراتش واقعا ذوقیه. یعنی دو نفرن میدونیم دیگه با هم دیگه کشمکش دارن، یکی خود رفیقمون میلاد عظیمیه که میگه نه اگه حافظم بود همین کارو میکرد و خیلی هوادار اون چیزه، یکی دیگه هم خب در واقع در مورد حافظ فکر میکنم انجلی شیرازیه دیگه، بذاریم پیدا کنم دقیق بگم بهتون، حالا پیدا نمیتونم بکنم و دقیق نمیگم، فکر کنم انجلی شیرازیه که میگه علمی نیست ذوقی کار کرده، که والا راست میگم، فکر میکنم راست میگه، یعنی ذوقی کار کرده. منتها بین شاعران معاصر واقعا نزدیکترین ذوق به ذوق حافظ مال سایه است. یعنی یه غنیمتیه که یه آدمی که اینقدر غور کرده تو دیوان حافظ و اینقدر ذوقش نزدیکه بیاد یه تصویر ذوقی هم مثلا از حافظ بکنه، چقدر عالیه. من یکی از حافظایی که خودم میخونم و کیف میکنم باش اصلا مال سایه است. منتها در این حال مثلا چه میدونم نیساری مثلا علمیه کاری که کرده. ببین من به نظرم اگه میخواییم مقاله بنویسین بریم سراغ نیساری. آره اگر میخواین مثلا بخونیم همونطوری کیف کنیم و اینا طبیعتا
به نسخه خاندری حافظ میگفتن از حق نسخ به مالشون گفتن اطبد نسخ.
بچگی شعر این دفتری هم
آره آره. ببین مشخصا آدم یعنی نبوغی داره به هر صورت دیگه، یعنی هم تو موسیقی و شعر و اینا نماینده، همین که خب بالاخره آدمی که در واقع آموزشی ندیده یه مقدار همینطوری یلخی خودش را شو پیدا کرد. سایه لطفی بزرگتر بگه. خب اشتباه گفتم، یکم بگو خدا
رضا داشته هست خدا رضا داشته
سیدار
آریاس.
خب سپاس
یه هم اینکه خون رهبوی چرا نیمای شما خیلی خوب نیست، یه مثلث ستایی درستی هر به شما مثلا مقابل مقایسه رو با اخوان نوردگی رو هم اسرای خودش نیست.
کی دیگه شما نیمایش کی دیگه فکر میکنی خوبه؟
خب بگم شما مشکل داری
نه این نه داری خوب نه
مثلا شاملو مثلا دفتر آخرش و
سهراب توی شعر نیماییشون. آها سهراب که البته من با سهراب موافقم، فکر کنم معلومه کجا موافقم ولی آره مثل من